بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای مولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. در چند جلسه گذشته اندازه اینکه خدای متعال توفیق داد یه مقداری درباره فتنه بحث کردیم و به مناسبت آیاتی که در این باره بود بعدش را تلاوت کردیم و یه چیزایی در اطرافش به ذهنمون رسید که خوبه گفته بشه، اینا را مزاحم اوقات عزیزان شدیم و چیزایی عرض کردیم. یکی از به دنبال این بحثایی که مطرح میشه که فتنه یکی از مصادیق امتحان است و امتحان یک سنت عام الهی و غیر قابل تعطیل و همیشه این امتحان به صورت‌های مختلف واقع خواهد شد، با توجه به این مقدمات یه سوالاتی مطرح میشه. ممکنه کسانی چنین تصور کنند که وقتی چیزی از سنت‌های الهی است که باید واقع بشه، یا به یک تعبیر دیگری مورد تقدیر الهی است، بنابراین ما دیگه در مقابلش دست بسته هستیم، باید بپذیریم هرچه شد نتیجهش نتیجه تقدیر خداست و باید بپذیریم. اینجور حرفا رو توی بسیاری از کسانی که معرفتشون نسبت به مسائل اسلامی عمقی نداره زیاد میشنوید، میگن فتنه های آخر از زمانه دیگه چه کنیم. میگه همین، با این منطق در واقع میخواد خودشون تبرئه کنن. بله این چیزا واقع میشه، خب اینا فتنه های آخر زمان، پیشبینی هم کردن، گفتن میشه در آخر از زمان چنین چیزایی، چه کنیم دیگه. اصلا حتی گفته میشه که چرا شما از خانوادتون اینجوره، بچه هاتون اینجور تربیت میکنید با همسرتون و دیگران یا امثال اینا، میگن دیگه آخر زمان مقتضای زمان است و باید پذیرفت دیگه. گفتن که آخر زمان اینجور میشه، حالا شده دیگه. این یه نوع سوال است که مطرح میشه، البته جوابش روشنه، ولی برای اینکه ابهامی نمانه یه مقداری توضیح بدیم. نظیر این سوال که از خود بنده هم شده، که وقتی میگیم امتحانهای الهی و فتنه‌های الهی، گاهی واسطه شیطانه. لا یفتننکم الشیطان. و اون چه موجب گمراهی های انسان میشه به نحوی استناد به ابلیس و دار و دسته ابلیس داره. و خب خدا ابلیس را آفریده و این قدرت را بهش داده که انسان ها را وسوسه کنه. با توجه به مسئله آزمایش، وجود شیطان هم یک وسیله میشه برای اینکه انسان ها آزمایش بشن. به صورت‌های مختلف وسوسه‌هایی می‌کنه، مشکلاتی ایجاد می‌کنه تا مردم آزمایش بشن. خب با توجه به اینکه خدا خواسته آزمایش بشه، شیطان هم رو خلق کرده برای اینکه این نقش رو ایفا کنند در بین انسان ها، پس شیطان دیگه نباید خیلی مورد رجم و لعن قرار بگیره. خب خدا خلقش کرده که به وسوسه کند، او داره کارش انجام. و این مقتضای تدبیر و حکمت الهی است که باید اینا باشه تا انواع آزمایش ها برای انسان ها تحقق پیدا کنه. لیبلوکم ایکم احسن عملا. پس دیگه چه لعنی برای شیطان میکنیم که چرا مردم رو گمراه میکنیم؟ اون داره وظیفش انجام میده. اینم یه جور سوال. البته نظیرش در سایر اسباب فتنه هم میاد. وقتی خدا خواسته این فتنه ها واقع بشه، انهی الا فتنتک تضل بها من تشاء و تهدی من تشاء. داستان سامری و ساختن گوساله و گوساله‌ای که لهو خوار و گفت هادا الهکم و اله موسی، بنی اسرائیل هم در مقابل این گوساله افتادن به خاک و سجده کردن. این خدای ماست. گوساله که از طلا ساخته شده یک بانگ صدایی هم میکنه، این حتما خداست. یا عده ای از بنی اسرائیل که گفتن ما تا خدا رو نبینیم ایمان نمیاریم. لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن. بعد بنا شد که اینا برن در کوه طور و خدا باشون صحبت بکنه. اختار موسی من قومه 70 رجلا، 70 نفر رو انتخاب کرد و گفت کوه طور رو تا اینکه ببینن که شهادت بدن که ما فهمیدیم وحی شد به حضرت موسی. و اینا هلاک شدن در اونجا. وقتی تجلی الهی حاصل شد و با حضرت موسی خدای متعال مشغول مکالمه شد، عظمت اون جلوه الهی اینا را از دنیا برد، روحشون از بدن جدا شد. حضرت موسی من چیکار کنم الان برگردم به بنی اسرائیل؟ چی میگن؟ میگن برد اینا رو کشتشون. از کد انهی الا فتنتک تضل بها من تشاء، این آزمایش توست، یه دهی رو گمراه میکنی یه دهی رو هدایت میکنی. منظور وقتی این اسباب واقع میشه که کسانی گمراه میشند، اسباب یا هدایت هم بشند از امتحان سرفراز بیرون میان، یا مردود میشن گمراه میشن. خب وقتی این اسباب باید باشه، خود دیگه نباید اینا رو مؤاخذه کرد، اینا اسباب امتحانه. به عنوان تشبیه برای تقویت شبهه عرض میکنه. وقتی بنا باشه که مثلا در یک مرکز آموزشی امتحانی انجام بگیری، وقتی سوالاتی طرح شده کسانی میان این سوالات رو مطرح میکنن، عامل امتحان هستن. حالا اگه کسی روحوزه شد میگن تقصیر اون کسیه که سوالا رو امتحان طرح کرده، او کارش بوده بیاد سوال طرح بکنه، بیاد سوالات رو مطرح کنه. اون دیگه نباید مورد مؤاخذه قرار بگیره و کسی هم مؤاخذهش نمی کنه. اینا میگن در کارهای خدا هم همینجوره. وقتی خدای کسانی را اسباب آزمایش قرار میده، میشن اینا عامل آزمایش، دیگه نباید مؤاخذه بشن خودشون. این سه تا شبهه هست، قریب به هم هست. جوابش چیه؟ واقعا وقتی کسانی زمینه فتنه ای را فراهم می کنند و این باعث میشه که خدا بندگانش را آزمایش کند، اونها دیگه مؤاخذه نمیشن. حالا مصداق بیانش خود ابلیس، وقتی ابلیس وسیله ایست برای اینکه خدا بندگانش را آزمایش کنه، اون میشه عامل آزمایش. دیگه چرا مؤاخذهش میکنن که مردم رو گمراه کردی؟ این شبهه ها همه از مقایسه بین آزمایش های انسانی با آزمایش های الهی پیدا میشه. ما آزمایش های خودمون را میبینیم چجوریه. وقتی فرض کنید رئیس یک دبیرستانی کسی رو معین میکنه برای این سوالات رو توی جلسه امتحان طرح بکن، باید ازش تشکرم بکنن. هم سوالش رو طرح کرده، هم اومده اونجا سوال رو خونده، مواظبت کرده تا جواب بگیره. و این دیگه مسئولیتی نداره، باید تشکرم کرد ازش. خب میگن وقتی خدا هم ابلیس رو خلق کرده برای اینکه مردم وسیله او آزمایش بشن، او میشه عامل آزمایش، پس چرا بازش مذمتش میکنن که چرا مردم رو گمراه کردی؟ این دوتا با هم یک تفاوتی داره. تفاوت اینه که این افعال الهی که چیزایی که به خدا نسبت داده میشه و در این حال به دیگری هم نسبت داده میشه، هم میگیم فتنتوک، هم میگیم لا یفتننکم و شیطان، هم میگیم فتنه ایست که مردم بعضی را وسیله آزمایش بلده یبلو و بعضکم به بعض. یک فعل ممکنه سه تا عامل داشته باشه، به سه تا فاعل نسبت داده بشه، هم به انسانی که موجب گمراهیش، هم به شیطانی که اون انسان را وسوسه کرده، و هم به خدایی که انسان ابلیس را آفریده و زمینه وسوسه را فراهم کرده. هر سه تا فاعل هست. در اینجا اینطور نیست که یا باید به خدا نسبت دیم، در جلسه قبل اینو توضیح دادن، اینطور نیست که یا به خدا باید نسبت دیم یا به شیطانه. هر کدوم در اینها این فاعل های مختار، انسان و فتنگر، در این حوزه کار خودش یک تکلیفی داره. صرف نظر از همه چیز دیگه، این شخص وظیفه‌ای داره که در اینجا کار درست انجام بده، حرف درست بزنه، دروغ نگه، تزویر نداشته باشه، عقبازی نکنه، تکالیفی داره. اگه این تکالیفش رو درست انجام داد ثواب میبره، اگر درست انجام نداد مردم ها وسوسه کرد، فریب داد، فساد برپا کرد، بس مؤاخذه میشه. این در یک سطحی است. این نسبت ها حقیقت هم داره، این شخص با اراده خودش انجام داده و مسئولیت کارش هم رو داره. یک نگاه دیگر، یک نگاه عمیق‌تری است که خود این شخص که باعث شد این کار رو بکنه، یه عامل دیگری کمک کرد برای اینکه این فساد رو برپا کنه، این اغوار رو انجام میده. شیطان او را وسوسه کرد، او پذیرفت وسوسه شیطان را و اقدام کرد به اغوای دیگران. چون با اختیار خودش پذیرفته، مسئولیت شمر داره. او میتونست نپذیره، شیطان اجبار نمیکرد. از اون جهتی که شیطان نقشی داره در وسوسه کردن، به همون اندازه به شیطان هم نسبت داده میشه. او تقویت کرد این را، تزیین کرد کار برای این را، ایجاد هیجان کرد براش، وسوسه کرد که این کار خیلی لذت داره، حتما انجام بده. این کار را شیطان کرده، به همین اندازه هم نسبت به شیطان داره این کار. خب شیطان که این کار را کرد، مجبور بود که این کار را بکنه؟ مجبور نبود. فرض اینه که شیطان مکلف است مثل ما، چون از جن است، مثل انسان تکلیف داری. خدا فرموده بود این کار را نکن به عنوان تشریع. او هم با اختیار خودش اسیان کرد و به اغواء بندگان خدا اقدام کرد. پس نسبت به کار خودش مسئوله. اما خدا می داند که این شیطان در اینجا بناست وسوسه کنند. این شخص هم بناست این وسوسه او رو بپذیرند، یا در معرض پذیرشش قرار میگیره. او که احاطه بر اینها داره، یک طرحی فوق طرح اون ابلیس و اون انسان فتنه‌کر و اون رفتار فتنه زده، یک طرح فوق اینهاست. روی این مفروضات یک طرح کلی و تدبیر کلان داره که باید انسانی باشد، ابلیسی باشد، انسان ها بعضی تحت تأثیر ابلیس قرار بگیرند، بشن جز شیاطین انس. این تدبیر اگه باشه، ما همه یک امتحان فراگیر خواهند داشت، همه مکلفین امتحان میشه بدون اینکه هیچ جبری در کار باشه. چون خدا میدونه این شخص چنین امتیاز، چنین امکانی را داره، چنین پتانسیلی را داره، چنین ظرفیتی را داره، اون تدبیر کلی را قرار داده که وقتی شیطان وسوسه می کند و او امکان این دارد بپذیرد، پس وسیله آزمایش فراهم میشه برای اون کسی که قبول میکنه وسوسه شیطان. به خدا نسبت داده از اون جهت اون تدبیر فوقانی، از اینکه این اسباب و وسایل را او فراهم کرده، ولی هیچ کدام مجبور نکرده. حاصلش این است که هر کدام از این عاملهایی که فعل بهشون نسبت داده میشه در حد اختیار خودشون مسئولیت، ولی این مانع نمیشه از این که با فعل اختیاریشون زمینه برای امتحان دیگری فراهم کنن. این جواب کلی است که شیطان با اینکه عامل این امتحان هست، اما چون خدا میدانسته که او انگیزه برای اقوا داره، او را وسیله آزمایش قرار داده، یعنی طوری ترتیب داده مقدمات را که او بتونه کسانی را اقوا بکند. اما نه خدا او را مجبور کرده که اقوا کن و نه او کسی را که اقوا میکند مجبورش میکنه که گناه بکن. جبری در کار نیست، اما سه تا اختیار هست در سه سطح. این انسان با اراده خودش دلش میخواد این کار انجام بده، پس مسئولیت داری. حالا چطور شد که دلش میخواد؟ یکیش هم کمک شیطان بود، ولی برخور کمک شیطان، تقویتی که شیطان کرد، تزیینی که شیطان کرد، وسوسه هایی که کرد، اختیار را از او سلب نکرد، بازم میتونست مقاومت کنی. به همون اندازه که میتوانست و اختیار داشت مسئول. بله، اگر فرض میشد که این شخص هیچ اختیاری دیگه نداره، هیچ مسئولیتی هم نداره. مسئولیت تابع اختیار و قدرت انسان. هر جا قدرت هست مسئولیت هم هست. و در این سه سطح ما قدرت داریم. قدرت داره شیطان که انسانی را اغوا کند، اون انسان قدرت دارد که نوکر شیطان بشه. الذین یتولونه، طوق بندگی شیطان را به گردن میندازه، افسارش را به دست شیطان میگه اجی تو میگی، با اختیار خودش این کارا میگه. اون کسانی که میرن معتاد میشن، کسی مجبورشون میگه که معتاد بشن؟ میدونن که این داره اسیر میشه. همه گفتن، این همه تبلیغات، این همه آموزش ها داده میشه، تلویزیون و رسانه های دیگه هر روز نمونهاش را میبینه، ولی باز هم میره میکنه. به همون اندازه ای که میفهمد و اختیار داره مسئوله. درست شیطان را وسوسه میکنه، ولی اون وسوسه جوری نیست که اختیار را ازش سلب کنه. تا اون حدی که اختیار داره مسئولیت هم داره. بنابراین شیطان با اینکه عامل این امتحان هست، ولی مسلوب الاختیار نیست، معاف هم نیست، چون گناه میکنه و مخالفت امر خدا میکنه، معذب هم خواهد بود. به عبارت دیگری، ما یک حساب تکوین داریم، یک حساب تشریع. هر جا تشریعی است، حکم الهی هست، امر و نهی خدا هست، دنبالش هم ثواب و عقاب هست. شیطان درسته که انگیزش این بود که تکبر بکنه، انتقام خودش رو از حضرت آدم و فرزندان آدم بگیری، اما خدا فرمود باید سجده آدم کنی، نباید بندگان خدا را گمراه کنی. این تشریع است. تکبینن چه خواهد شد؟ البته اون نقش خودش را ایفا خواهد کرد و کسانی هم را گمراه خواهد کرد، اون یه امر تکبینی است. از اون جهتی که نهی خدا بهش تعلق میگیره، او در مقابلش تکلیف دارد. اگر این تکلیف را انجام داد، مطابق امر الهی ثواب داره، اگر مخالفت کرد عقاب داره. یه نمونه داریم ما که این بنا گذاشته بعد از 6000 سال عبادت خدا دیگه اطاعت خدا نکنه. خودش بنا گذاشته 6000 سال عبادت خدا کرد، هیچ مخالفت هم نکرد. بعد به حاسه حسدی که بعد از آدم برد به تکبری که داشت، بنا گذاشت که دیگه اطاعت خدا نکنه. مسئول. نتیجه این عصیانش میشه که عده از بندگان گمراه میشن، اما اونا که گمراه میشن مجبور نمیشن، دلشون میخواد از اون پیروی کنه. میبینه اون هروئینی شد، به چه وقتی فلاکت شد، حالا ما هم دم زمین میشته اون میشه، یه بار دو بار سه بار اون مبتلا میشونه به اون بدبخت. به اختیار خودش این کارا میکنه. بنابراین تا اونجایی که هر یک از این فاعل ها در حوزه عمل خودشون اختیار دارن، مسئولیت هم دارن. منافات نداره، یک فاعلی در طول این فاعلها باشه که این فعل به او هم انتصاب داشته باشه، اما اون انتصاب چون اختیار را از این سلب نمی کند، مسئولیت هم را از این سلب نمی کند. این یه مسئله. پس این که گفته میشه، یعنی چون به من گفتن خودمون، منطقه اون وقت که من گفتن جوابشو نمیتونستم بدم، منم فقط برای یه نفر بود، حالا توفیقی شد که جوابشو اینجا عرض کنم.